دهم سال دیگه دانش آموز رشتهش مشخص شده و اصطلاحا حالا این چرا این دانش آموز درس نمیخونه یه مقدار جای تعجب داره، ولی بعد بررسیشه ببینیم نبوده این انگیزه به خاطر انتخاب رشته اشتباهه یا نه به خاطر اینکه دانش آموز مباحث رو سر کلاس یاد نمیگیره، نمیتونه نمره بگیره، همین باعث کمبود انگیزه میشه، کاهش انگیزه میشه، این بعد ریشه یابی بشه. حالا ما دوستانی که پیامک میزنن از اطراف تهران هستن، حالا به لحاظ اینکه ما روزهای آخر هفته هم هستیم، پنج شنبه جمعه ها، این امکان رو دارن اگر طی هفته نتونستن حضوراً تشریفن از روزهای پایان هفته استفاده کنن، ولی خب اگر اون هم براشون مقدور نبود قاعدتا به شکل تلفنی و غیر حضوری ما بعد راهنماییشون کنیم، ولی باز هم اعلام میکنم به شکل حضوری خب قاعدتا میشه گفتش که تأثیر بیشتری داره، مخصوصا برای بچه‌هایی که خودشون انگیزه ای ندارن شاید صحبت تلفنی خیلی راهگشا نباشه و صحبت حضوری که به شکل حالا رو در رو هست خیلی کمک به بیشتری بکنه.
لحاظ راهنماییشون میکنین که بعدن تلفنی که با شما صحبت کردن کجا بیان و چیکار بکنن،
بله.
ساعتش رو هماهنگ می‌کنی که وقت دوستان ما تلف نشه.
بله دقیقاً همین شکل هستش.
با یک راهنمایی خیلی خوب. گفتن که از چه مقطعی آقای رضازاده میبایستی که ما نگران وضعیت کنکور فرزندانمون باشیم؟
درست. ببینید واقعیت برای کنکور ما همیشه گفتیم از زمانی که رشته تحصیلی مشخص میشه، یعنی سال دهم که دیگه مشخص کتابا تخصصی میشه و دیگه رشته تخصصی میشه صرفا برای خود کنکور، ولی ما همیشه یه نکته‌ای داریم میگیم از سالهای متوسطه اول شما اگر یه سری ساختارها رو یاد بگیرید تو متوسطه دوم راحت هستید، مثلا روش درست درس خوندن رو شما تو پایه‌های پایین‌تر باید یاد بگیرید، اینکه دانش آموز ضابط منش اصطلاحا مسئولیت پذیرشه که با برنامه بیاد جلو، با برنامه‌ریزی تحصیلی بیاد جلو، این میشه مباحث سالهای پایین‌تر یعنی هفتم هشتم نهم و مخصوصا سال نهم که خب انتخاب رشته هست و دانش آموز آزمون ورودی مدارس برتر داره. یعنی میتونم بگم اگه واقعا میخوام یه سرمایه گذاری بکنم برای سالهای بالاتر و از طرف اینکه شرایط کنکور به نحوی شده که از سال دهم دیگه دانش آموز سال بعد 11 و از سال بعدتر از دهم معدل تشریحی ترم دومشون مهم هست نهاییه، من ترجیح همین از سالهای پایین‌تر شروع کنم، حتی دوره ابتدایی اگر دانش آموز سال ابتدایی رو ما معمولا میگیم پنجم ششم واسه آزمون ورودی، یا دانش آموزایی که اختلالاتی تو یادگیری دارن یا مثلا مباحثی مثل بیش فعاله، اینها چیزاییه که خب بهتره تو دوره ابتدایی رفشه. اگه دانش آموز دوره ابتدایی مشکل خاصی نداره و آزمون ورودی سال ششم براتون مهم نیست، متوسطه اول سال مناسبیه به نظر من که دانش آموز با دلهره کمتر و اصطلاحا بی دغدغه به اون نتیجه تو کنکورش برسه.
دوستان عزیز از طریق ارسال واژه مشاوره به 3094 میتونید آخرین اطلاعات اخبار رو و بهترین راهنمایی رو از تیم مجرب به جناب آقای هادی رضازاده مشاور در حوزه تحصیلی و روانشناسی و شغلی دوره ابتدایی تا کنکور دریافت کنید. گفتن که کسی که بخواد کنکور 1402 رتبه بشه چه نکاتی رو باید نسبت به کنکوری های سال قبل دقت کنه؟
خب سوال خیلی خوبی از این بابت که یعنی در واقع پرسیدن تغییرات کنکور و شرایط تو سالهای جدید
بله،
چیه؟
بله همین مسئله الان معدل که اومده وسط، رتبه‌های تحصیلی، طی تحصیل، اینا خیلی اطلاعات به مردم بدین خیلی کمک کننده است.
خواهش میکنم. بله دو تا نکته رو باید دقت کنید، اینکه ما دیگه دروس عمومی رو نداریم تو کنکور، فقط تخصصی ها رو داریم. قبل تر اینطور بود شما اگر تو عموما هر رشته تقریبا 4 الی 5 درس تخصصی داره، باشه اگر یک درس یا دو درس رو اصطلاحا سر کنکور خراب می‌کردن میتونستن با عمومی‌ها جبران کنن، یه حداقل دو تا عمومی اختصاصی رو تا حدودی جبران می‌کنه، ولی الان نکته که شده اینه که دیگه عمومی وجود نداره، تمام تمرکز رو تخصصیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه یه درس هم خراب کنید اصطلاحا اون کنکور دیگه کنکور نتیجه بخشی برای شما نخواهد بود. پس دقت باید بر این داشته باشن که شما حداقل یک الا دو درس اختصاصی تو نقطه قوت خیلی خوبی باشه، درصد خیلی بالا بزنید، اون دو ستایی که میمونن یه درصد نرمال بزنید، دیگه درصد پایینی تو کنکورتون نداشته باشید. اینا همیشه میپرسن آقای رضایی میتونیم درسی تو کنکور حذف کنیم؟ دیگه نمیشه همچین کاری کرد قطعاً، و همه درس ها رو شما یه رنجی رو باید بزنید. نکته دوم این که سوالات دیگه مثل قبل بودجه بندیاش اینجوری نیست که قبلا مثلا میگفتن تو ریاضی از تساعدا مثال میزنن، تو رشته تجربی یه تست میومد، الان تو این آزمون سه تا تست اومد، پس بودجه دیگه این بودجه نیست، همه جای کتاب مهمه. این کارو نکنید که یه قسمتایی رو بیشتر بخونید یه قسمتای کمتر که تو کنکورتون بتونید نتیجه بهتر بگیرید، دیگه همه مباحث و هر حتی پاورقی ها هم میتونم بگم مهمه. پس این دو تا نکته رو باید دقت بکنن نسبت به کنکورهای دوره‌های قبلی.
خستتون کردیم آقای
رضازاده. خواهش می‌کنم، باعث افتخاره.
خیلی متشکرم، از شما خداحافظی می‌کنم، اما با این توضیح دوستان عزیز که 3094 واژه مشاوره رو ارسال بفرمایید و متشکرم از همراهی شما تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
Thank you. شرکت نوش مازندران در زمینی به مساحت 5.5 هکتار واقع در غرب مازندران با 30 سال سابقه فعالیت در صنعت کنسانتره میوه‌جات و آب میوه، یکی از بزرگترین و بنامترین شرکت‌های تولید کنسانتره مرکبات کشور میباشد. مأموریت ما در نوش مازندران تأمین لذت نوشیدن سالم، تأمین نیازهای غذایی جامعه و تجربه بیاد ماندنی برای تمامی سلیقه ها می باشد.
راحتی و زیبایی را در کنار تنوع و کیفیت بالا گرد هم آورده ایم تا در فضای خانه های شما همراه دستانتان باشیم. آلاکس، تولید کننده انواع یراق‌آلات در و پنجره ساختمانی.
برای یه آشپزی لذت بخش به جز مواد اولیه با کیفیت به ظروف درجه یکم احتیاج داریم. ظروف گرانیتی و بایو گرانیتی کاندید با طراحی مدرن و ظاهری زیبا میتونه با حفظ کیفیت مواد غذایی لذت یک آشپزی دلپذیر رو براتون به همراه بیاره. کاندید مراقب سلامت خانواده شماست. کاندید، حس خوب آشپزی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
میخوای بسته بندی کنی همه چی رو، مرتب بچینی تو فریزر رو، وقتشه که بخری الان کیسه فریزر رولیه رولان. تو بگو زباله ها کمه یا زیاد، من بگم چه سایزی به کار تو میاد، وقتشه که بخری الان کیسه زباله ی رولی ی رودان. سفره های یه بار مصرف رولی، واسه خونه سر کار و تفریح بری، وقتشه که بخری الان محصولات رولی ی رودان.
محصولات رولان تولید شده در شرکت پارسون پلیمر.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه‌ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
ویتاسیب، ویتاسیب، طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب، سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب. بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیشه از رو رایهش. گل سرخ و بهار نارنج چه رایه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب، ویتاسیب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ بیپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت، به خیر و نیکی انشالله. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه‌های رادیو تهران در شامگاه دوشنبه 24 بهمن 1401 با این بخش از برنامه‌ها که منتهی است به انشاءالله شنبه، عذرخواهی میکنم سه شنبه 25 بهمن 1401 به اتفاق همکاران خوبم با این بخش از برنامه‌ها در خدمت شما هستیم، با این امید که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید انشاءالله. حضور یک پارچه شما مردم عزتمند در راهپیمایی 22 بهمن زبان گویای اتحاد یک ایران است. ایرانی که یک پارچه و هم صدا، نوای حق طلبی، بانگ بیدار دلی، آوای خوش وحدت سرداده است. و درود بر شما سلیمانی ها، بر شما که رهرو راه شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی من هستید.
کسانی که در این اختشاشات فریب دشمن رو خوردن، عده قلیل، اونها باید بدانند آغوش ملت باز است برای پذیرش اونها. با نگاه پدرانه و حکیمانه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، با عفو و بخششی که ایشون فرمودند، امروز آغوش ملت باز است و ما هم در دولت همین نگاه را، نگاه پدرانه‌ای که رهبری فرمودند، امتدادش را در دولت و دستگاه‌های اداری دنبال خواهیم کرد و این آغوش باز ملت باید همه اونها که دچار فریب شدند پشیمان کرده باشد که به حمد الله امروز آثارش مشخص است. فهمیدن که دشمن دنبال فریب بوده، دنبال شیطنت بوده، نه بحثش زن است، نه آزادی است، نه زندگی است، نه مسئلش حقوق بشر است، نه مسئلش هستی است، اینا نیست. او دنبال گرفتن استقلال ملت ایرانه، دنبال سلب آزادی و زندگی آرام ملت ایرانه. این رو ملت ما فهمیدند، ملت ما خوب میدانند که اونها به کسی زندگی ندادند که بخواهند به ما زندگی بدهند. بدانند عزیزان ما باید با همون نگاهی که رهبری داشتند و فرمودند، با نگاه عطوفانه و نگاه کریمانه، آغوش رو برای پذیرش فریب خوردگان باز کنند و راه برای توبه و بازگشت باقی است. دولت هم خود رو مکلف می‌داند در همین مسیر حرکت کند.
همراهان گرامی، گزیده ای از سخنان دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران را شنیدید که در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1401 در میدان آزادی ایراد کردند. صحنه صحنه حضور بود و تمام جغرافیای ایران در جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران جلوگاه اقتدار و حماسه بود. و چه شکوهمند برپا شد جشن پیروزی انقلاب اسلامی من. قدردان همه که شما مردم بصیر و با صلابت ولایتمدار هستیم، شما که با حضور آزادگی، نوای خوش رشادت و وحدت سر دادید. درود بر شما شیرزنان و غیور مردان ولایت مدار.
بیست و دوم بهمن امسال همه ایران خیابان انقلاب بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران قاب حماسه حضور بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران نمایشگاه عشق بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران تجلی بصیرت و غیرت و عزت بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران یک پارچه وحدت و همدلی بود. بیست و دوم بهمن امسال جشن تولد انقلاب اسلامی بود و همه اینها از حضور شما خلق شد. آفرین بر اراده و عزمتان برای حضور.
همراهان ارجمند رادیو تهران، ضمن تشکر مجدد از حضور شکوهمند شما عزیزان در مراسم راهپیمایی جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مراسم 22 بهمن امسال، از همین شما عزیزان دعوت میکنم همین که ساعت 22:47 است شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری را تقدیم شما عزیزان میکنیم. شب گذشته شنیدی که راوی برای من از ماجراهای نوجوانیش گفت. گفت که وقتی پدر و مادرش از هم جدا شدند، مادرش با مردی بیکاره و خشن به نام تبدیخان ازدواج کرد. مادر دو پسر داشت که یکی از آنها ولگرد کوچه و خیابان شده بود، چون پیش پدرش زندگی میکرد و زن پدرش او را بیرون کرده بود، و یکی دیگر یعنی همین جعفر شهری راوی داستان پیش مادر زندگی میکرد. منتها از غرغرها و بهانه‌های به قول خودش شوهر ننش تقی‌خان به تنگ آمده بود. مادرش هم از این وضع عذاب میکشید، چون نمیتوانست از پسرش دست بکشد و نمیتوانست از شوهرش که به او سرپناه داده بود جدا شود. مادر همینطور در عذاب و ناراحتی به سر میبرد و ناسزاها و کتکهای شوهرش را تحمل میکرد، تا آنکه یک روز مادر بزرگ پسر از ده به تهران آمد و جعفر را زیر پر و بال خود گرفت. مادر بزرگ که زنی کاردان و باهنر بود، در بیمارستانی کار پیدا کرده بود و زندگی خوبی داشت، اما مقرر کرده بود که جعفر باید حتما روزی 2 قران به او خرجی بدهد. اعتقادش این بود که بچه را باید کاری بار آورد تا به مفتخوری عادت نکند. جعفر از این وضع راضی بود و کار میکرد و پول در میآورد. علاوه بر روزی 2 قران مادر بزرگ و خرج و مخارج خودش، مقداری هم پس انداز میکرد. اکنون به ادامه ماجراهای او در سومین قسمت کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری توجه بفرمایید. در آن زمان من در یک عبادوزی کار میکردم. دکان ما وسط بازار پامنار نزدیک آبنبار صدر اعظم بود. استادم پیرمردی بود که چشم چپش عیبی داشت و او برای پنهان کردن آن عیب چشمش را با دستمال سیاهی میبست. نمازش را روی پوستختش جلوی دکان میخواند و مرتب ذکر میگفت. میگفت کار عبادوزی مقدس است. کار من در دکان او تا آستردوزی و قیتاندوزی پیش رفته بود. مزدم هم به روز سقران دهشایی رسیده بود. استادم از من خیلی رضایت داشت چون کار دزد و خودکار بودم. من هم راضی بودم. هم کارش هنری بود و هم در گفتگوهای استادم با مشتریان که اکثرا حرف دین و شریعت و مسائل آن می زدند چیزهایی می فهمیدم. استادم می گفت طولی نمی کشد که عبادوز ماهری می شود. مشتری ها تعریفم را می کردم که بچه 12-13 ساله چه خوب کار می کند. آنجا حرفای زیادی از پاکی و نجسی و حرام و حلال و مسائل دینی یاد می گرفتم. اما کم کم شغل خیاطی را وقت تلف کن و عمر کش می دیدم که به درد آدم های هیجانی امثال من نمی خورد. باید سراغ کار دیگری می رفتم. یک روز که استادم با یک پیرمرد تلخ‌منشی گفتگوشان شد، مشتری گفت خیاطی که این همه فیس و اهن و طلب نداره. همون وقت از کار خیاطی دلزده شدم و همان شب با استادم خداحافظی کردم. اما در همین خیاطی بود که با پسر استاد عبادوزم که رشته ادبیات را می‌گذراند آشنا شدم. او با شناختی که از قریهم و ذوق شعر و طبع ادبیم داشت به تشویقم برآمد و پذیرفت که تقویتم بکند. من تشنه‌ای بودم که در این زمینه لهله می‌زدم. از دستورات او یکی این بود که هرچه زیادتر شعر بخوانم و کلمات نامفهومشان را بفهمم و لغات و معانیشان را حفظ کنم. تعالیم ادبیش هم آموختن اسامی و اصطلاحات بود، مانند مصرع، بیت، دو بیتی، رباعی، قطعه، غزل، قصیده، مثنوی، ترکیب بند، ترجیب بند، مستزاد، مخمس، مسدس، مراسی، مدیحه، هزل، هجو، نغز، لغز، معما، چیستان و غیره و غیره که پایه‌های ادبیات بودند. دیگر دستورات او این بود که در خلال یاد گرفتن اصطلاحات ادبی کتاب‌های سنگین بخوانم، اگرچه نتوانم از مطالبشان سر درآورم. او معلم بی‌توقعی برای من بود. من هم شاگردی بودم که به محض شنیدن درس‌هایش آنها را فرا گرفته در اعماق وجود جا می‌دادم. از همین هنگام بود که جدن با کتاب و کاغذ و قلم آشنا شدم. وقتی از دکان خیاطی بیرون آمدم، در حالی که کار دیگری در نظر نگرفته بودم، مادر بزرگم که روزی دو قرانش را میخواست شب سینی خالی از شام جلوم گذاشت. گفت اگه به اسم مهمون میومدی 10 شب و 10 روزش هم حرفی نداشتم، اما حالا غیر مهمون هستی و مثل اون که به دکان خوراکپزی یا قهوه خونه میری باید پول بیاری. آن شب را گرسنه خوابیدم. صبح مادر بزرگ نصف نان سنگک با مقداری پنیر در دستمال پیچید و به دستم داد. گفت این صبحونه و نهار امروزه. اگه شب خواستی بیای خونه من باید پول بیاری، وگرنه من هم با پریشان خاطری و ناراحتی از مادر بزرگ از منزل او خارج شده و در خیابانها به راه افتادم. به چهارراه منیریه و کوچه فردوس رسیدم. عده‌ای کارگر ساختمانی را دیدم که منتظر کار بودند. فکرکی به مغزم رسید و به آنها پیوستم. وقتی صاحب کارها آمدند و کارگرها و بناها را برای کار بردند، یک نفر آمد و شاگرد بنا می‌خواست. من قدم پیش نهاده گفتم که من شاگرد بنا هستم. از اطلاعاتم پرسید. خود را همه کاره معرفی کردم. گفتم که هم شاگرد بنایی می‌دانم، هم سفتکاری بلدم و هم گچ سازی. قبولم کرد و به راه افتادیم. توی راه چشمش به سر و بدن نسبتاً پاکیزه و دست‌های ظریف من خورد. گفت تو چه شاگرد بنایی هستی که دستات اینجور پاکیزه مثل دست زنا میمونه؟ گفتم مدتی رفته بودم در کار خیاطی، اما پشیمون شدم و اومدم سر کار اولم بنایی. خلاصه قبولم کرد و رفتیم سر کار. تا شب کار کردم و شب وقتی مزدم را گرفتم رفتم به طرف خانه مادر بزرگ. اون وقتی مرا با آن وضعی تعجب کرد. برایش توضیح دادم که چطور آن کار را پیدا کردم. گفت آفرین پسرم. کار عقب کسی نمیاد. این آدمه که باید عقب کار بره. هر کاری هم اولی سخته. حالا برو دستورتو بشور، بیا شامتو بخور. دوغران مادر بزرگ را دادم و شامم را خوردم و خوابیدم. روز بعدم سر آن کار رفتم و تا 21 روز ادامه اش دادم. از شاگرد بنایی به نیمچه بنایی رسیده بودم که دیدم آن کار هم به دردم نمیخورد، چون صاحب کارها آزارم میدادند. تا به خاطر می آورم لذایز و اغذیه روح زیادتر از لذتهای جسمانی خوشایندم می آمد. مانند مصاحبت با اهل فن و شعور و دانایان، شنیدن نشنیده ها و دیدن ندیده ها، حضور در مجالس بحث و فحص و کلام، مجالس شعر و بیان و مشاعره و محاوره و مناظره، همنشینی با جهال و مجالست با بیمایگان معذبم می داشت. البته کار برایم آر نبود. بعد از کار شاگرد بنایی کارهای دیگری هم کردم، مانند آهنگری، ریختگری، نجاری، نقاشی خانه و دکان و در و پنجره، تراشکاری، حلبی سازی و هرچه که اسم کار داشته باشد. همه اینها وسایلی بودند که گذران معاش بشود. هدف مقصود که لحظه ای از وجودم جدایی نمی گرفت خواندن و نوشتن و سرودن بود. مشغولیاتی که نه تنها مرارتی نمیتوانستند داشته باشند، بلکه خستگی کارهای روزانه را هم از تنم بیرون میکشیدند. مزدهایم هرچه بود به زحمت کفاف مخارجم را میداد. دو قرانش را باید به مادر بزرگ میدادم. پول نهار و حمام و لباس، خرد خرجای خودم هم بود. خرجای پیشبینی نشده، کرایه اتوبوس، خریدم دفترچه یادداشت و کاغذ و مداد و امثال اینها. در اون ایام برای بعضی روزنامه‌ها و هفتگی‌ها با نام مستعار شعر می‌فرستادم. سنین 13-14 سالگی را می‌گذراندم. ذوق و شوقی فراوان داشتم. کم کم فرستادن شعرهایم از ماهی یک بار با تشویق دریافت کنندگان به هفته یک بار و بعد هفته دو و سه بار رسید. شعرهایم را در دفتری هم ثبت می‌کردم و نگه می‌داشتم. شبی نزدیک غروب که به خانه مادر بزرگ آمدم، دیدم یکی از خیشان مادر بزرگ در خانه است. دفترچه اشعارم را در دست داشت و با مادر بزرگ صحبت می‌کرد. او سطح دانشش وسیع بود و با چند زبان خارجی هم آشنایی داشت. در یکی از سفارتخانه‌ها ترجمه مراسلات و شغل سرمترجمی به او سپرده شده بود. هم مورد علاقه‌ام بود و هم از او می‌ترسیدم. من آن دفترچه اشعار را لب بخاری می‌گذاشتم که